کردم کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه کنید و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشه تلفن همراه خودتون نصب کنید. اما رسیدیم به ساعت 16 و دعوت میکنم همراه باشید با برنامه مناظره علمی. موضوع این برنامه تربیت یک پارچه در آموزش و پرورش بر اساس سند تحول بنیادی.
مناظره مناظره علمی
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. در این قسمت از برنامه رادیو گفتگو شما رو دعوت میکنم به مناظره علمی با موضوع تربیت یک پارچه در آموزش و پرورش بر اساس سند تحول بنیادین. آموزش و پرورش محور توسعه و مدار تحول در جامعه و ابزاری برای رسیدن به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشور هاست. در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، آموزش به تربیت تغییر کرده و معلم به مربی. تربیت یک پارچه در آموزش پرورش مسیرها و تعاریف خاصی داره که ما باید از طریق اون به رشد و تعالی برسیم، به سند چشمانداز 14-4 برسیم. زمانی که بسیار کوتاه هست و باید تلاش کرد و به صورت جدی به اون اهداف سند چشمانداز انشالله بتونیم برسیم. خب این برنامه به همت دکتر احمدی تهیه کننده، خانم مؤیدی هماهنگ کننده، خانم گنجلی صدا بردار و من ابوالفضل کمالی کارشناس مجری تقدیم حضور شما میشه. امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید و از نقطه نظرات خوب خودتون هم ما رو بی نصیب نفرمایید. مناظره. از مهمانان بسیار ارجمند و عزیزی در حوزه آموزش پرورش دعوت کردیم که ما رو همراهی کنن و در این جلسه در خدمتشون باشیم. سرکار خانم دکتر پانتا دوری، معاون محترم آموزش متوسطه شهر تهران، سرکار خانم نادیا دواری، معاون محترم آموزش ابتدایی شهر تهران، آقای دکتر حسن الحسینی، معاون محترم وزیر سابق و مشاور معاون وزیر فعلی، آقای دکتر یوسف گوهری، کارشناس حوزه تعلیم و تربیت و مشاور فعلی معاون وزیر، و استاد ارجمند آقای عباس علی کامرانیان، نویسنده پیشکسوت و پژوهشگر حوزه قرآنی. خیر مقدم دارم خدمت شما. خواهش میکنم که یک سلام و خدا قوتی با شنوندگان داشته باشید تا برنامه رو شروع کنیم. طبق معمول از خانم ها شروع میکنیم، برای خانم ها در اولویت هستن، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مهمانان گرامی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که بحث خوبی رو پیش رو داشته باشیم. من دوری هستم، معاون آموزش متوسطه شهر تهران و در خدمت.
خیلی متشکرم خانم دواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز. امیدوارم بحث امروز مورد توجه دوستان شنونده واقع بشه.
خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و مهمانان ارجمند و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدواریم که مباحثی که در این برنامه مطرح میشه برای مدیران راهگشا باشه و برای مردم مفید و سازنده.
خیلی متشکرم آقای دکتر علی‌حسین.
من عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه شنوندگان رادیو و امیدوارم بتونیم بحث خوبی رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای علی‌حسینی، معاون سابق پارلمانی وزارت آموزش و پرورش. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان عزیز و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که مباحثی که مطرح میشه مورد استفاده همه قرار بگیره.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر گوهری عزیز. خب بحث رو از خانم دکتر دوری شروع میکنم. خانم دکتر دوری، اصلا کلن هدف از تربیت یک پارچه بر اساس سند تحول چی هست؟ این موضوع رو اول باز میکنیم و بعد به اون اهداف میرسیم و در نهایت هم سعی میکنیم که انشالله یک جنبندی رو داشته باشیم. خب تعریف رو شما داشته باشید در مورد تربیت یک پارچه از نظر سند تحول.
بله، همطور که مستحضرین، سند تحول بنیادین دو دسته از مفاهیم رو برای ما رونمایی کرده. مفاهیمی که قبل از رونمایی از سند در ادبیات آموزش پرورش وجود نداشته و مفاهیمی که سند اومده باز تعریف جدیدی بر اونها رقم زده. تربیت یکی از اون مفاهیمی دوگانه‌ایه که هم با تعریف جدیدی باهاش مواجه هستیم و هم اصلا سند جزء دسته اول اون رو به شکل یکی از مقوله های جدید رونمایی کرده. در مبانی نظری اومده که تربیت یک فرایند تعاملیه که زمینه ساز رشد و تعالی پیوسته هویت دانش آموزان رو به صورت یک پارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی فراهم میکنه تا بتونه اونها رو هدایت کنه و یک انتخاب و اختیار آگاهانه بهشون بده تا بتونن به مراتبی از حیات طیبه دست پیدا کنن. خب همطور که از این تعریف پیداست، برای تربیت کلید واژه‌هایی در واقع تعریف شده. اولا که فرایند تربیت، یعنی این که مستمر، تدریجی، هدفمند، پویاست و یک پارچه است. یک پارچگی تربیت یعنی دارای انسجام و سازداری درونیه. به عبارت دیگه سند ادعا میکنه که آموزش و پرورش رو تلفیق کرده و تربیت رو به عنوان تغییر رفتار نسبتاً پایدار در واقع به عنوان هدف و غایت نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در برنامه رسمی و عمومی در واقع معرفی کرده.
خانم دکتر، حالا من می‌خواستم که در خدمت آقای علی‌حسینی باشم، ولی یک سوال دیگه هم از این فرصت استفاده می‌کنم تا آقای علی‌حسینی به هر حال آماده باشن. اینه که شما تجربیات جهانی هم دارید، به هر حال بودید اونجا. من می‌خوام ببینم که کشورهای پیشرفته در حوزه آموزش پرورش هم همین مسیر رو طی کردن یا نه.
یکی از اصلی ترین رسالت های ادویکیشن در دنیای امروز تربیت افراد هست برای زندگی آینده و از مبانی دانش قطعاً هدف گذاری می کنند که فراتر برن، به درک، فهم، تجزیه و ترکیب و آفرینش برسن. در واقع یک نظام آموزشی وقتی می تونه ادعا کنه به هدف گذاری خودش رسیده که ذینفعانش در عمل به شکل رفتار آنچه که آموختند رو در موقعیت‌های مختلف از خودشون بروز بدن و به نظر میرسه که این یکی از فاخرترین مفاهیم تعلیم تربیت دنیاست.
شکل سوال رو عوض کنم. ببین مثلا این کشورهای پیشرفته، اونها هم به جای آموزش اومدن تربیت رو
اصلا ادویکیشن یعنی تربیت. حالا ما در چندین سال گذشته 70-80 ساله که اون رو به تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش تعریف کردیم، به خاطر اینکه تربیت خیلی بالاتر و متعالی تره. ما حتی موارد پرورشی رو هم آموزش میدیم و آموزش رو هم از طریق پرداختن به همه ابعاد وجودی در واقع عملیاتی میکنیم. این دو مقوله خیلی در هم تنیدن.
خانم دواری، شما نظرتون همینه؟
ببینیم، فکر میکنم که یه بحثی رو اگه مطرح کنیم، بحث انفصال و گسستگی بین آموزش و تربیت، شاید یه خورده کمک کنه به پاسخگویی به سوال شما. همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، این در دنیا و نه در آموزش و پرورش ما و در تعلیم و تربیت ما، در دنیا مطرحه که به صورت عملی و دیده شدن در رفتار متربی در واقع بحث تربیت مطرحه و عام از آموزشه. اون چیزی که تا سالهای گذشته مطرح بوده مثلا در آموزش و پرورش های پیشرفته دنیا مثل کشور ژاپن، این که ما انفصال و گسستگی بین و مرزبندی بین تعلیم و تربیت رو برداریم. ما این دغدغه رو داریم که مبانی نظری سند اشاره میکنه به این مسئله که یکی از کشورهایی هستیم که سالها رنج بردیم از اینکه یه جایی بچه ها رو آموزش دادیم و یه جایی خواستیم بچه ها رو تربیت کنیم یا پرورش بدیم. اما بر اساس همونطوری که گفتن بازآفرینی و در واقع بازتعریف دیگه‌ای که از مفاهیم تربیت کرده مبانی نظری سند، اینجا تربیت رو عام گرفته و آموزش یکی از مؤلفه‌های مؤثر در تربیت لحاظ شده. حالا ادامه بحث رو که بریم، یک پارچگی هم ضرورتش در همین بحث عدم انفصال و گسستگی بین آموزش و تربیت بیشتر نمود پیدا.
خیلی متشکرم خانم درباری. آقای دکتر علی‌حسینی، خب به هر حال شما سابقه خیلی درخشانی در آموزش پرورش داشتید و دارید، خاطرات خیلی خوبی هم از خودتون گذاشتید تو این مدت 3 سالی که به عنوان معاون پارلمانی وزارت آموزش پرورش بودید. من میخوام ببینم که اون نکاتی که خانم دکتر دوری اشاره کردن در ارتباط با اون یک پارچگی تربیت و اون نکته‌ای که از زاویه دیگه خانم دواری داشتن در مورد انفصال و اون گسستی که بین اهداف و ساحت‌های مختلف آموزش پرورش هست، میخوام ببینم که از دیدگاه شما چی هستش این تربیت یک پارچه در آموزش پرورش.
ببینید، مطابق سند تعریف همون تعریفی بود که سرکار خانم دوری ارائه فرمودن و یک اهتمام همین تفسیری است که بگیم آموزش و تربیت وقتی که تلفیق بشود آموزش یک پارچه شکل گرفته یا تربیت یک پارچه به تعبیر صحیح تر شکل گرفته. ولی من میخوام یک کمی مفهوم را باز کنم و گسترده تر کنم. بله این هست، اما فراتر از این، تربیت اصولا در یک منظومه ای شکل میگیره که 7 عامل داره. اول فرهنگ و خانواده هست، بعدن فرهنگ و دوستان هست، بعدن تعلیم و تربیت رسمی کشور هست، همین آموزش و پرورش هست، حالا در یه سطوحی و بعدن در دانشگاه ادامه پیدا میکنه، بعد فضای مجازی هست و بعد رسانه ها هستن و بعد محیط کار و زندگی هست و بعد عملیات فرده. ما اگر همه اینها رو با هم ببینیم، اون موقع تعریف جامع‌تری از یک پارچگی میتونیم به دست بدیم. خود یک پارچگی که یکی از عوامل درونی تعریف تربیت هست، این ابعاد گوناگون و مختلف رو داره که همه اینها اگر با هم و هماهنگ عمل کنن، اون موقع ما میتونیم بگیم که یک تربیت یک پارچه‌ای داریم، یعنی دچار گسست، چندگانگی و چندپارگی نیست. اگر یک چنین کاری اتفاق بیفته، تربیت شده قابل محاسبه داریم، میدونیم که چه آدمی را برای چه منظوری و چگونه میخواهیم تربیت کنیم و به کجا برسونیم. و این خواسته خب به اعتبار و روایی زیاد این شکل میگیره، مشکلی نداریم در این جهت. اما واقعیت اینه که ما در عینیت جامعه و واقعیت ها دچار این چندگانگی هستیم متاسفانه. ببینید، همسو نیستن تربیت ها، یعنی تلاش های تربیتی به تعبیری در این هفت حوزه همسو نیستن. حالا سهم آموزش و پرورش چقدر است؟ این قابل تعریفه که به نظر من سهم آموزش و پرورش حالت نزولی داره و مرتباً کمتر و کمتر می شود و سهم حوزه های دیگه بیشتر میشه. مثلا سهم فضای مجازی بیشتر از خانواده به مرور میشه. سهم خانواده هم به مرور داره کم میشه. و اینها چیزای چالش‌های تربیتی است که ما باهاش روبرو هستیم و باید حتما به اون بپردازیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر الحسینی. خب استاد ارجمند جناب آقای کامرانیان، شما زحمات زیادی رو در حوزه قرآنی کشیدید. من می‌خوام ببینم که در مورد تربیت یک پارچه از نظر قرآن، به هر حال چون که یک قسمت اعظمی از سند تحول مبنای دینی و مذهبی داره، من میخوام ببینم که قرآن چه نگاهی به تربیت داره.
بله، در سند تحول یک واژه قرآنی هست، حیات طیبه، که به نظرم از آیه 97 سوره نحل گرفته شده، در اونجا این واژه استفاده شده و در اون آیه خداوند سبحان فرمود که اینهایی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام میدن به اون مقصد و مقصود حیات طیبه میرسن. حالا ما اگر بخوایم یه تطبیقی بدیم که اگر ما بخوایم در آموزش پرورش به حیات طیبه بچه‌ها رو برسونیم چیکار باید بکنیم؟ همینجور که دوستان اشاره فرمودند، حیات طیبه زمانی اتفاق میفته که اولا سمت و سوی همه حرکت هایی که ما داریم به یک سمت و سوی درست و اصلی و ریل گذاری درستی بشه، و دوم این که تعلیم زین لتربیت دیده بشه، نه متناقض با تربیت، نه مثل تربیت. یکی از مؤلفه های تربیت در قرآن هم همین هست. بنابراین اما این که آیا ما اومده ایم یک فرهنگسازی درستی در مورد تربیت انجام بدیم تا یک برداشت و فهم نسبتاً مشترکی همه دستگاه تربیتی کشور ما داشته باشن، اینجا جای تأمل داره. نه تنها ما در این زمینه اونجور که شایسته نظام اسلامیمون بوده عمل نکردیم، بلکه یه جاهایی متناقض عمل کردن. همین دستگاهایی که آقای دکتر فرمودن، یعنی یه بچه تو خونه میاد یه صدایی میشنوه، آموزش تو از مربی یا معلم یه جور میشنوه، وارد فضای مجازی میشه ضدش رو میبینه، تو کوچه و خیابون میاد یه جور دیگه میشنوه. بنابراین در این دانش آموز ما تعارض ایجاد میشه که آیا چه کسی راست میگه، مخصوصا وقتی که دشمنان ما دارن در قالب هنر و در قالب تکنولوژی و در قالب‌های کادو شده زیبا و دلپسند اون ضد تربیت‌های خودشونو به نسل ما منتقل میکنن. بنابراین به نظر من تربیت یک پارچه‌ای که مد نظر قرآنه، یه بخشش ایمانه که به معنای فرهنگسازی، توجیه، اقناع کردن مخاطبه که این راه بهتره، که این روش مناسب تره. یک بخشش هم نظارت و دقیق برای اجرا هست. من فکر میکنم در عرصه تربیت یک پارچه، اون چیزی که الان ما میبینیم که دوستانم قبول دارن که ببینید یه دانش آموز ابتدایی وقتی وارد مدرسه ابتدایی میشه، شما ببینید آمارم میتونید بگیرید، در مدارس ابتدایی مثلا در چهارم و پنجم هاشون بچه ها ادبشون، بچه ها رفتن مثلا به نمازشون، بچه ها صلوات فرستادنشون، بچه ها راست گفتنشون، هر چی شما به عنوان ارزش در نظر بگیرید، آیا اینها وقتی دیپلم میگیرن بیشتر شده یا کمتر شده؟ قابل تأمل
نظر شما کمتر شده یا بیشتر شده؟
نه، حالا میشه یک آماری گرفت. من به عنوان یه سوال مطرح میکنم که این دستگاه‌های فرهنگی کشور ما که آموزش پرورش هم یکیش هست.
آقای دکتر کامرانی، من اجازه بدین مطلب عرض کنم خدمتتون. نگاه کنید، روش‌های تربیت دینی ما به اقتضای شرایط سنی بچه‌ها متفاوت.
نه، من محصلش رو میگم، مثلا با روش کار ندارم.
ما باید فرآیند تربیت دینی رو بررسی کنیم. ببینید الان فضای مجازی ایجاد شده، تربیت دینی ما براش نسخه داره. ما مفاهیم دور و نزدیک، مفاهیم مفاهیمی که به صورت کلیشه‌ای مطرح بوده، یعنی بچه‌ها از محیطی که محیط آلوده است اینا رو دور نگه داریم، اینا دیگه الان موضوعیت نداره، اینا اومده در داخل خونه ها.
من با روش اصلا کاری ندارم خانم. نه من ماحصل رو عرض میکنم. ببین اصلا با روش کاری ندارم.
ما از این
ابزارا
به درستی استفاده نکردیم.
حالا این جای بحث داره. بله. بله. من عرضم ببینید. من عرضم اینه که ماحصل کار رو ببینیم. ببینید ماحصل کار رو وقتی ببینیم، اون وقت میتونیم ببینیم آیا ما موفق بودیم، کم موفق بودیم، بیشتر موفق بودیم، گیرهای کارمون، مشکلات کارمون کجا بوده.
آقای کامرانیان من یک سوال میپرسم فقط در یک کلمه. آشان. به نظر شما موفق بودیم یا نه؟
به نظر من نسبی موفق بودیم. خب ولی نسبت به وظیفه‌مون خیلی کم.
خب
موفق.
آقای دکتر گوهری اصلا صحبت نکرده. من خواهشی که دارم ببینید میکروفونا بازه و برنامه مناظره هست، حتما بیایید توی صحبت‌ها نظر بدید، ولی خب به هر حال از اون چارچوب موضوع ما انشالله خارج نمیشیم تا بتونیم به یک نتایج و جنبندی ها برسیم. خب آقای دکتر گوهری دوستان در ارتباط با تعریفی از تربیت یک پارچه اشاراتی داشتن، شما ببینم نظرتون چیه در مورد.
بله من اعتقادم اینه که سند تحول یک برنامه موفقی که اعلام شده اما یه مقدار دیر. اگر ما تربیت رو به عنوان یک فرایند در نظر بگیرم طور که همکار عزیزمون فرمودن، خب این فرایند باید بر یک اصولی مبتنی باشه و در تمام دنیا این اصول، اصول تعلیم تربیت و فلسفه تعلیم تربیت. وقتی که سند رو میخونیم میبینیم که تا حدودی فلسفه تعلیم تربیت کشور ما در این دیده شده، اونجایی که ساحت‌ها رو بیان میکنه، اونجایی که معیارها رو بیان میکنه و مخصوصا اونجایی که چشم‌انداز رو بیان میکنه و میگه ما این انسانی رو که میخوایم تربیت کنیم تا کی، افق 1404 رو معرفی میکنه. این مشخصه که به هر حال یه سری اصولی رو که باید در نظر گرفته بشه و هر کشوری که بخواد، هر جامعه‌ای که بخواد موفق بشه باید اینا رو در نظر بگیره. باید بدونه، به قولای دکتر کامرانی عزیز، بچه وقتی میره مدرسه، شما یه بچه 5 ساله رو تحویل آموزش میدی، در سن 18 سالگی چی رو باید تحویل بگیری ازش، توی این فرایند در کجای کار چه کاری رو باید انجام بده. و باز اینجا خب وقتی که ساعت‌ها رو بیان میکنه مشخص میشه که باید ارکان دیگه هم به کمک ما بیان. ما بچه‌مون رو تا 5 سالگی تحویل بهزیستیه، از 5 سالگی
منظور مهد کودک،
مهد کودک بله دقیقاً، پیش دبستان تا 18 سالگی تحویل آموزشه و از 18 سالگی تا فارغ تحصیل شدن و ورود به جامعه تحویل دانشگاه است. چه اصولی بر اینا حاکمن، چه به اصطلاح بدبستانی بین اینا هست، اصلا آیا اینا با هم کارگروه های مشترکی دارن،
همجهت اصلا هستن
هستن نیستن. اینو خوشبختانه اگر بخوایم این سند تحول رو دیده و الان هم کاری که به اصطلاح شروع شده و در معاملات های مختلف وزارت آموزش و پرورش من میبینم که داره انجام میشه هست و حرکت به روبه جلو هست، گرچه ممکنه کند باشه، ولی این سند چشمنداز خوبیه و میتونه آدم امیدوار باشه که میدونه به کجا میخواد بره.
البته خود سند که نقش راه هست، چشمنداز هم داریم. خیلی متشکرم خانم دکتر دوری. مثل اینکه نظر
بله من میخواستم یه نکته رو اشاره کنم به فرمایشات آقای دکتر الحسینی و اون اینه که مواردی که ایشون فرمودن و به درستی هم اشاره کردن، اون کانال‌ها و در واقع بسترهای تربیت که همونطور که گفتن قطعاً برای حل تعارض و اختلاف هرچه جامعه به سمت یک پارچه شدن اونها بره، به هر حال توفیق تعامل و اثر بخش این کار بیشتره. اما در مقوله تربیت فردی و اجتماعی هم میشه مقوله یک پارچگی رو جستجو کرد. تربیت فردی در خانواده شکل میگیره به عنوان اصلی ترین و اولین کانون تربیت، یعنی رسالت اصلی تربیت به عهده خانواده است و ما در آموزش و پرورش در تربیت اجتماعی، اون هم در تربیت رسمی و عمومی، وظیفه داریم. بنابراین هرچه که همراهی و به عبارت سند زمین سازی همسویی این دو به هم نزدیکتر بشه، خب دانش آموز یا متربی دچار دردسر کمتریه. اما یه نکته مهمی هم وجود داره. ما در تربیت قراره که زمینه تربیت شدن رو برای متربی فراهم کنیم. به تعبیر سند ما کسی رو تربیت نمی کنیم، زمینه و بستر رو فراهم می کنیم، یعنی مجموعه ای از فعالیت ها و موقعیت هایی رو فراهم می کنیم که متربی در یک حرکت اختیاری و آگاهانه خودش انتخاب کنه. شاید اینجا پاسخ به سوال آقای دکتر بیشتر روشن بشه که این تعارضات و این چند صدایی ها به چه شرایطی برمیگرده. آیا واقعا ما زمین سازی رو برای این انتخاب و دادن گزینه های مختلف فراهم میکنیم، بعد هدایت میکنیم، بعد فرایندمون مستمر رو پیوسته و انعطاف پذیر و یک پارچه هست، یا اینکه نه به عنوان حاکمیت و تکلیف در آموزش و پرورش یک اصولی رو در دستور کار قرار دادیم و صرف نظر از اینکه متربی به ذائقش نزدیکه یا نه، خانواده به ذائقش نزدیکه یا نه، داریم روی اونها فعالیت میکنیم. این هم یک بخشیه که در تربیت یک پارچه و اون هویت یک پارچه دانش آموز و تنوع اهمیت دادن به تفاوت‌های فردی و وحدت در عین کثرت در واقع سند بهش اشاره.
خیلی متشکرم. واقعا هم همینطوری هستش. سند تحول جایگاه معلم رو به مربی تغییر میده و در واقع جایگاهشو بزرگتر و عظیم‌تر در نظر میگیره. خب حالا ما وارد بحث میشیم. من به صورت خیلی خلاصه اگر بخوام به زبان ساده مطرح کنم در ارتباط با تعریفی که دوستان از تربیت یک پارچه داشتن، این هستش که تمامی ساعت‌ها، موضوع‌ها، دروس، ابزارهای آموزش پرورش باید همجهت باشن، به همدیگه وصل باشن و در نهایت دانش آموز و جامعه رو به حیات طیبه برسونن. خیلی متشکرم. حالا در این قسمت از برنامه ما میخواییم ببینیم یک وضع موجود رو باید داشته باشیم و یک وضع مطلوب رو نشون بدیم. حالا بعد سیاست‌گذاری ها، برنامه ریزی ها و اقدام ها و اجراییاتی که ما مثلا میخواییم برسیم به اون وضع مطلوب. خب وضع مطلوب رو سند تحول برای ما نوشته. من میخواییم ببینم که وضع موجود مگه چه اشکالی داره که ما باید به یک وضع غیر از این برسیم. به نظر شما خانم دواری، وضعیت آموزش پرورش ما در حال حاضر چه وضعیتی هستش که ما باید با سند به اون برسیم در زمینه این تربیت یک پارچه؟
من یه اصلاحیه‌ای بدم که سند رو با مبانی نظری یه فرقی بذاریم. اون چیزی که محور تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی مبانی نظریه. مبانی نظری هم ماحصل یک تاریخچه بزرگ و عظیم و غنی از کارکرد آموزشی و تربیتی بعد از اسلام، حالا بگیم در کشور خودمون در ایرانی که به حدود 1400 سال قدمت داره و ماحصل تلاش و کوششی بوده که به هر حال ایرانیان در بعد از پذیرفتن اسلام به خرجم و میخوام بگم ارزش و اعتبار این مبانی نظری خیلی زیاده و از واقعا محتوای غنی اسلامی به خوبی برخوردار و بهره منده. ببینید آقای کمالی، اون چیزی که در مبانی نظری و فلسفه تعلیم و تربیت ما خیلی بهش توجه شده در بحث در تعریفی که خانم دکتر دوری کردن و دوستان هم تأیید کردن، بحث شایستگی محور بودنه. یعنی ما به شایستگی ها، به شایستگی توجه کردیم به عنوان محور تربیت. این شایستگی شامل صفات، مهارت ها و کلیه توانمندی هایی که به تعبیر ما یه متربی بعد از اینکه در معرض و در شرایط تربیت واقع شد باید کسب کنه. کسب شایستگی ها ضامن یک پارچگی در تربیت. فرق نمی کنه که این تربیت تربیت رسمی و عمومی باشه که ما متولی اون در آموزش پرورش هستیم، یا تربیت غیر رسمی باشه که در محیط اجتماعی، در فضای مجازی یا در محیط خانواده و جاهای دیگه اتفاق می افته. شرایط ما یه شرایط پیچیده‌ایه. شرایطی که برای تربیت وجود داره، این پیچیدگی فقط اختصاص به جامعه ایرانی هم نداره، جوامع دیگه هم درگیر اون هستن. خب این پیچیدگی ها بعضی برخیش برمیگرده به تغییرات خیلی زیاد و غیر مترقبه‌ای که برای جوامع بشری اتفاق افتاده و همونطوری که آقای دکتر کامرانی گفتن بحث فضا